بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به اینکه سال نو با میلاد مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام شروع شد، فکر کردم امروز سخنی از مولا امیر مؤمنان رو به عنوان درس اخلاقی روز چهارشنبه قرار بدم. روایت معروفی است از کلمات قصار اون حضرت، کلمه 219 کلمات قصار فرمود: اکثر مسار العقول، اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، بیشترین آسیبی که عقل میبینه از طمع. میدانیم عقل سرمایه بسیار مهمی است که خدا به انسان داده. اگر عقل آسیب نبینه، مشکلات غالبا حله. اما عقل یه آسیب هایی داره، اگر اون آسیب ها پیش بیاد از کار میفته. وقتی از کار افتاد دیگه انسان اعمالش اعمال عاقلانه نیست، اعمال جاهلانه است که انجام میده. طمع حقیقتش چیه؟ طمع، تعریف طمع رو میشد اینطور کرد: انسان درخواست چیزی داشته باشد که به آن نمیرسد. شکل دوم، درخواست چیزی که به آن نیاز ندارد. درخواست چیزی که توأم با ذلت است. اینا میشه معنی طمع. حالا تحت بروق المطامع، این بروق یعنی چه؟ بعضی گفتن برق در اینجا به معنی همون رعد و برقی است که در آسمان پیدا میشه، که انسان شب تاریک ممکنه در بیابان باشد و راه و گم کند و برقی در آسمان پیدا بشود و راه و نشان بهش بده، تا میاد از اون راه بره برق خاموش میشه میمانه. اگر این باشه معنیش این است: عقل انسان فریب طمع رو میخوره و راه صحیح رو در زندگی گم میکنه. بسیاری از این استفاده های سویی که در مسائل اقتصادی امروز داده میشه، بسیارش مربوط به طمع، بسیارش هم مربوط به حرسه. حرس و طمع دست به دست هم دادن و این برنامه های خلاف ایجاد کردن. این همه پول برای چی میخوایی؟ کجا میخوایی ببری؟ طمع، حرسه. احتمال دیگری هم داره که مراد از برق، برق‌های خیره کننده باشه. تمام مثل یه برق خیره کننده ایست که چشم انسانو خیره میکنه، بر اثر خیره شدن راه پیدا نمیکنه، عقل از کار میفته. عقل مانند چشمه، تمام مانند برق خیره کننده است. این چشم به واسطه برق خیره کننده از کار میفته و نمیتونه این چشم درست ببینه. چشم عقل بر اثر برق خیر کننده طمع نمیتواند واقعیت ها رو ببینه. اکثر و مسار العقول، زمین خوردن عقل، آسیب دیدن عقل، تحت بروق المطامع، در زیر برق طمع. از جمله چیزهایی که نتیجه طمع ذلته. شخص طمع برای رسیدن به هدفش در مقابل هر کسی سرخم فرود میاره، طمع داره دیگه. شخص طمع شخصیت خودشو فدای طمعش میکنه، شخصیتش فدا میکنه، آبروی خودش فدا میکنه، ذلت رو میپذیره. به چه دلیل؟ به چه قیمت؟ چقدر زیبا فرموده امیر مؤمنان در یه جمله کوتاه: اکثر مصابع العقول تحت بروق المطامع. جمله ای هم درباره مسئله روز بگم که معلومه مسئله مهم روز همین مسئله مشکل سیلاب هاست. در مناطق مختلف کشور، در شمال و در غرب و در شیراز ما و در جاهای دیگه، همه جا آسیب‌های زیادی وارد شده. و الان از که موقع امتحانه، اشخاص خیر باید دامن همت به کمر بزنن، به فکر جبران خسارت ها باشن. خرابی های سیل از خرابی زلزله کمتر نیست. سیل آمده تا یه متر و نیم دومه تو اتاق او، خانه او، چه اساسی برای اون میمونه؟ هیچی. ریشه امارت سست میشه، نه خانه اش خانه از، نه اسباب خانه اش خانه از، باز زندگی از نو تهیه کنه. کی باید کمک کنه؟ دولت. کی باید کنه؟ ملت. هر دو باید کمک کنن دیگه. موقع امتحان الان، باید اشخاص امتحان بدن، اونهایی که این همه آلاف و علوف خرج مسافرت های بیهوده می کنن. خب باید به فکر باشن، مسافرت های خارج کذا و کذا. در ضمن نقاط آسیب پذیرم معلوم شد. در همین شیراز ما علت سیل رو من می دانم چیه. این دروازه قرآن، ما بچه بودیم می رفتیم، یه دره عمیقی اونجا بود که هر چی سیلاب می آمد این دره می برد. آمدن این دره پر کردن، هر چی از هر کجا بود آوردن ریختن. دره هم خیلی عمیق بود، شاد 20 متر عمقش بود. همه این آبا رو می کشید، پر کردن. حالا آب آمد صاف روی زمین، با شدت همه چیز رو با خودش برد. ای به کار این است تا دو سه سال اوضاع عادیه، خیال میکنیم دیگه هیچ آسیبی نمیشه. خب باید فکر امروز هم بود، فکر فردا هم بود. مناطق آسیب پذیر نگیریم. گرفتن و از جا خانه ساختن، بله، اینا رو واقعا باید نه تنها جبران خسارات بکنن، باید فکر کنن مناطق آسیب پذیر چیست، راه حلی برای اینا پیدا بکنن. راه حل داره. بیشترین سیل در خارج میاد، اما خساراتی همچون این خسارات نیست. اونا قبلا پیشبینی کردن، راه های مسیر آب فراهم کردن، سیلاب ها رو روانه کنن. ما میاییم، اگر پیشینیان ما همراهی داشتن راه اونا رو میبندیم. راه اونها رو میبندیم. بنابراین دو وظیفه الان هست، یکی وظیفه جبران خسارات و یکی هم پیشبینی نسبت به آینده و اینکه تکرار این حوادث نشود. بنشینند و فکر کنند و واقعا جلو تکرار این مسائل گرفته بشه. لا یلق المؤمن من جهر مرتین، آدم عاقل از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه. خب یه مرتبه گزیده شد، مرتبه دومو باید آدم عاقل جلوگیری بکنه، نگذاره به اونجا برسه. هم وظیفه دولت، هم وظیفه ملت، همه باید. البته دولت باید اقدام بکنه، در مرحله اول او باید به میدان بیاد، ولی مردم هم نباید خودشون رو از مسئولیت برکرار بدانند. یک کارهایی است که همه باید دست به دست هم بدن، نباید مسئولیت ها رو منحصر کرد. البته دولت خیلی مسئولیت در اینجا داری، و راضی کردن همه سیل زدگان و جبران خسارتشون کار آسانی نیست، واقعا کار آسانی نیست، چون خسارت ها خیلی زیاده. بله، نمیدانست، خیال میکنن دیگه تکرار نمیشه. دروازه قرآن، ما بارها میرفتیم اون دره عمیق بود و میترسیدیم نزدیک اون دره بریم، خیلی عمیق بود. بعد یه سال آمدیم شیراز، دیدیم صاف صاف شده، پر کردن این رو به کلی، فکر امروز رو نکردن. به هر حال امیدوار به خدا هستیم، دعا هم میکنیم. واقعا من خیلی دعا به اینها میکنم، میگم اللهم فرج عنا و عنهم و عن جمیع عبادک المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها فرجن آجلا. دعا میکنیم که اینا فرج آجل برشون بشه، تو نمازها، بعد از نمازها. این هم یه وظیفه ایست که باید انجام بدیم. من هم اعلامیم جدیدن درباره حادثه شیراز دادم، قبلا درباره کل کشور بود، و در هر دو گفتیم به این که از یک سوم وجوهات می توانند برای این کار خیرین استفاده کنند. سوال کردند یک سوم سهم امام، گفتم نه، یک سوم مجموع وجوه که دو برابر یک سوم سهم امام میشه، می توانند استفاده برای این کار کنند. خب بریم سراغ بحث فقهمون با ذکر یک صلوات. مسیر را که برای باقی مونده امسال انتخاب کردیم مربوط به معامله به بحث رباست. امام رحمت الله علیه بحث ربا را اینطوری شروع میکنه، القول فی الربا. بعد بدون اینکه تعریف کنه ربا رو، وارد در مسئله تحریم ربا میشه و از میان ادله چهار تا روایت ایشون ذکر میکنه، چهار تا روایت ایشون ذکر میکنه، در حالی که روایات متواتر است درباره ربا، شاید به 40 تا روایت هم برسه، ولی خب چهار تاشو ایشون انتخاب کرده. ایشون میگه وقت ثبت حرمت او بالکتاب و سنه و اجماع المسلمین، به سه دلیل، کتاب، سنت و اجماع مسلمینه. بله، از اجماع بالاتره، ضرورته، ضرورت باشه حجت. بل لا یبعد کونها من ضروریات دین، از ضروریات دینه و ما ثابت میکنیم جز ضروریاته. البته ما دلیل چهارمی هم داریم که میگیم بعدن، آیات هفتگانه ربا رو میخونیم، روایات رو هم میخونیم، ضرورت بودن آن هم میخونیم، دلیل عقل رو هم اقامه میکنیم تا این بحث بحث کاملی بشود. بل یبعد کونها من ضروریات دین و هو من الکبائر الاعظام، از گناهان کبیره مهمه. و قد ورد تشدید علیه فی الکتاب العزیز، اما آیات رو ذکر نمی کنم که هفت آیات ما میگیم. و الاخبار الکثیره، در اینجا چهار تا خبرش میگه. حتی ورد فیه فی الخبر صحیح ان مولانا صادق علیه السلام قال درهم الربا عند الله اشد من سبعین زنیه کلها به ذات محرم. شماره این حدیث رو میگیم، اون جلد دوازده چی شد؟ آورده بودن جلد دو و اما این حدیث، حدیث امام صادق علیه السلام، حدیث شماره بله حدیث یک از باب یک ابواب الربا، باب یک حدیث یک جلد دوازدهم وسائل صفحه 423. عن ابی عبدالله علیه السلام قال درهم ربا عند الله اشد من سبعین زنیه. زنیه صحیحه، زنیه هم صحیحه، و چه این درش گفتن؟ کلها به ذات محرم، هفتاد، اون هم به ذات محرم. خیلی عجیبه. و اما حدیث دومی که ایشون می فرماین، حدیث دوازده از همین بابه، بله، روایت عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته لعلی علیه السلام قال یا علی الربا سبعون جزء، هفتاد جزء داره، فایسرها مثل ان ینکح الرجل امه فی بیت الله الحرام. یا علی درهم و ربا اعظم عند الله من سبعین زنیه کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. این تعبیر بیت الله الحرام از نظر من تعبیر شدیدیه، همچین مناسب به نظر نمیرسه. لذا بررسی سند کردم، دیدم سند این حدیث از جهاتی ضعیفه. بعیده پیغمبر اکرمم اسم بیت الله الحرام آورده باشه. در سندشی که حماد ابن عمره، حماد ابن عمر مجهوله. دوم انس ابن محمد ان ابی، هم انس ابن محمد مجهوله، هم ابیه مجهوله. بنابراین هم حماد ابن عمر، هم انس ابن محمد، هم ان ابی، همش ضعافه، مجاهیله. و شاید بشود در نقلیاتمون لااقل این حدیث رو نقل نکنیم. همین معنا از جمیل هم نقل شده، حدیث 19 این باب، اونم بیت الله الحرام داره، اونم مرسل است. حدیث 19 همین باب، عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله قال درهم و درما عظم عند الله من 70 زنجه کلها به ذات محرم فی بیت الله الحرام. اینم مرسل است، سند درستی نداره. فلهذا این در منابع دیگه اینطور غلیظ نقل نکنن فی بیت الله الحرام، که بیت الله الحرام یه خودی کوچک بشه در مقابل درهم و ربا. ولو درهم و ربا خیلی مهمه. همون هم اشکال داره، سند مال علی ابن ابراهیم هم در اونجا، اون حدیث خیلی اصلا کتابی خود محل بحثی. حدیث سومی که امام نقل کرده حدیث 15 باب 1، حدیث سوم. بله نفهمیدم. بله کثرت روایت در تعبیر بیت الله الحرام که نیست، در اصل حرمت بیت الله الحرام همین دوتا روایته. یکی این روایتی که امام نقل کرده که روایت مرسله جمیله، جای دیگه بیت الله الحرام نداره. حدیث سومی که امام نقل کرده حدیث 15 باب 1، حدیث اینه: عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات بلند بریزید، تو معلومش جمعیت تو خوبه. فی حدیث و من اکل الربا ملع الله بطنه فی نار جهنم، من نار جهنم به قدر ما اکل، و ان اکتسب من همالن لم یقبل الله منه شیئا من عمله. اگر مالیم از این راه عائدش بشه خداوند اعمالشو نمیپذیره. ولم یزل فی لعنت الله والملائکه ما کان عنده منه قیراط واحد. اینم خیلی لحن شدید، دلالت بر حرمت ربا. چهارمین حدیثی که امام نقل کرده، آخرین حدیثیه که باب چهاره. این باب یک خودش 24 تا حدیث داره، یک باب چهار. دقت کنید در معنی این حدیث: عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. روایت محمد ابن قیس عن امیر المؤمنین زیاده. آکل الربا و موکله یا موکله و کاتبه و شاهدا فیه فلوزره سواون، یا سواون همینطوری یا فلوزره سواون. این چند نفر آکل الربا موکلهو یعنی چه؟ یعنی وکیل. واسه وکیل نیست، موکل یا موکل ایکال ما به افعال از ماده اکل باشه، یعنی خوراندن به دیگری، هم کسی که بخورد هم کسی که به دیگری بخوراند، مهمانی کند و از ربا برای او سفره رنگینی بچیند. کاتبش هم که معلومه، شاهداش هم معلومه، همه اینها در رزق سواهند. شبیه چیزیست که در باب شراب آمده که خداوند لعنه فی الخمر عشر طوائف، ده طایفه رو، اینجا چهار طایفه هست اونجا ده طایفه. برحال موکل به معنی ربا گیرنده نیست، آکل کسی که اکل ربا کن، نه وقتی میگیره میخوره دیگه. خب الا غیر ذالک، آخرش هم میگن الا غیر ذالک. خب این کلام امام رحمت الله علیه. و اما ما باید بریم خودمون سراغ ادله اربعه مشروعا. دلیل اول ما عبارت است از آیات قرآن. میگن چرا اول معنی نمی کنین؟ غالبا هم آیون علمای اصحاب ما وقتی وارد شدن اول معنی ربا رو می کنن. ما سابقا گفتیم ما اول ادله رو می گیم بعد موضوع. چرا؟ موضوع از دل دلیل بیرون می کشیم. وقتی هنوز ما دلیل نداریم نمی دونیم کلمه ربا هست در ادله، کلمه دیگری در ادله هست، از زیاده در عبارت. بنابراین بیایم یه تعبیر و تفسیر پیش خودمون برای ربا بکنیم بدون اینکه مراجعه به ادله کرده باشیم. لذا ما اول ادله رو میگیم بعد تعریف ربا رو ذکر میکنیم. هرچند قالب بزرگان وقتی وارد این بحث شدن اول تفسیر موضوع کردند. خب میدونم معنی لغوی آیا در روایت ما کلمه ربا هست نیست، اول ببینیم چی تو روایات، بعد بیا معنی لغوی، معنی اصطلاحی، معنی عرفی بکنیم. بنابراین ما اول میریم سراغ آیات و بعدش روایات و اجماع مسلمین و بالاخره دلیل عقل. حالا قبل از آنی که آیات رو ذکر کنیم، مسئله اجماع مسلمینه، اینو من مختصرا عرض کنم. اما اینکه اجماع مسلمین بر این از حرفی نیست، همه مسلمانان اجماع دارن. و اما اینکه آیا از ضروریات دین هست یا نه، ظاهری نست از ضروریات دینه، به علت این که هر کی وارد اسلام بشه میفهمه رباخاری حرامه. هفت آیه در قرآنه، روایت متواتر داریم. میشه کسی وارد اسلام بشه و نفهمه ربا حرامه؟ نمیشه همچین چیزی. بنابراین جزء ضروریاته. به خصوص یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، این روایت جالبه که مرحوم صاحب جواهر هم نقل کرده، بعضی دیگه هم نقل کردن. روایت صحیحه ابن بکیر، روایت یک باب دو از ابواب ربا. باب دو هم یه روایت داره، یک باب دو از ابواب ربا. بله، صفحهش همون صفحه بعد از اون صفحه قبلی که عرض کردیم. بله، قال انه بلغ ابا عبدالله علیه السلام، به امام صادق رسید، ان رجل کان یأکل الربا، کسی بود ربا میخورد، و یسمیه لباء، میگفت لباء. لباء چیه؟ اون شیره آغاز تولد بچه است که ما میگیم آغاز، و میگن فیه حیات و طفل. اگر اون شیر نخوره زندگیش در خطره، خیلی مهمه. ولذا بعضی از علما گفتن لبا واجب مادر به بچه بده، چون فیه حیاتو لبا. این ربا میخورد مسخره میکرد، میگفت لباه، این شیر آغازه. فقال امام صادق فرمود لئن امکننی الله منه لأضربن عنقه، اگر دست من به این شخص برسه گردنشو میزنم. معنیش این است این منکر ضروری دین و موجب ارتداد، اصلا داره مسخره میکنه. غیر از اینکه انکار، یه وقت انکار میکنه میگه من قبول ندارم، یه وقت انکار میکنه توأمه با سخریه. بله، البته ما در باب مرتد این رو داریم، گفتیم انکار ضروری باید منتهی به تکذیب رسول الله بشه، یعنی توحید و نبوت، نبوت خراب کنه. اگر نبوت خراب نکنه یکیز منکر ضروری باشه، یه بگه پیغمبر قبول دارم، حالا ما اینو قبول نداریم. منکر پیغمبر نشه اشکالی نداره، ولی اینجا منکره. کسی که مسخره میکنه، ربا لبا میدانه، این همه آیات این همه رباد داری، پیداست میگه پیغمبر اکرم نعوذ بالله بی خود گفته ربا حرامه، بی خود گفته ربا حرامه. فعلا هازا ربا، انکار ربا سبب خروج از دین و ارتداد میشه و سبب کفر میشه. این درباره اجماع و ضرورت. منتها یه مخالفی داریم، نه در اصل ربا، در بخشی از ربا. من این مخالفم بمونم که این بحث تمام بشه، شنبه بریم سراغ آیات. حکایت بله، آیه قرآن میگه وخز مربا وقد نهو ان، آیه هفتمی که ما داریم، آیه سوره نساء مذمت یهود میکنه وخز مربا وقد نهو انه. بله در قرآن میرسیم. مرحوم علامه در تذکره جلد دهم صفحه 134 نقل میکنه از ابن عباس و اسامه ابن زید و زید ابن ارقم و ابن زبیر ان الربا منحصر به ربا نسیه، یعنی یه شاخه ربا بیشتر قبول نداشتن و اون شاخه وامی، اما شاخه جنس به جنس که اون هم یه شاخه رباست، اینا قبول نداشتن. پس منکر اصل ربا نداریم، این چند نفر منکر یه شاخه از ربا شدن. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا ربا الا فی النسیه. یه حدیثی از پیغمبر نقل کرده که ربا نیست. بله؟ نه، قول عیسی صلی الله علیه و آله بوده، درست نیست. لا ربا الا فی النسیه. عبدالله بن عباس میگه پیغمبر فرمود لا ربا الا فی النسیه، بنابراین من ربای معاوضی رو قبول ندارم. ثم رجع ابن عباس، برگشت الى قول الجماعه. چرا؟ حدیث دیگری از پیغمبر، لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. چی شد؟ لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، یعنی ربای معاوضی هم حرامه. بنابراین ابن عباس برگشت، اما اسامه و زید بن ارقم و ابن زبیر برگشتن یا نه برای ما مهم نیست حرف اونها. فعلاهذا منکری در حرمت ربا اجمالا نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.